درود بر شما، اینجا رادیو شمرون و این برنامه داف نیوز با افشین نریمانه.
دشواره نداره،
کسی سوالی نکرد. بله، درود بر شما.
درود بر شما و درود به همه بینندگان و شنوندگان عزیزی که در سراسر دنیا دارن صدا و تصویر ما رو میبینن، یا صدا یا تصویر ما رو میبینن. و درود به تو آرتین عزیز که یک بار دیگه اومدی و نشستی چراغ این برنامه رو روشن کردی تا ما اینجا حرفامون رو بزنیم.
بله، ما اینجوری کردیم که این سری شما تصویر رو ما بدیم،
بعد اتاق فرمان از واشنگتن به تورنتو.
بله بله، اون اتاق فرمان اونجا شما گن زدی با اتاق فرمانه.
اسم میگیرم این از کامپیوتر نو میخرم، صبر کن.
خب چطوری، چه خبر؟
هستیم قربان، شما چطورین؟
بسیار عالی، بسیار خوب.
بازم که کت شلوار کروات و ارتن
کردی دیگه. از اینجا من
از اینجا یه برنامه داریم شما اونجا.
آره، کیانی کانسپت تو پرژن پلس برنامه گذاشته، ما هم قراره بریم اونجا دور هم باشیم. آره دیگه، از همینجا لباس رو پوشیدم که برم. همه پرچم مرچم و رادیو شمرون همه رو زدم.
عالیه عالیه. بله. مراسم چیه؟ زادروز پادشاه.
آره دیگه، صدومین سالگرد زادروزه پادشاه. آره، حالا بریم ببینیم چه خبره.
امیدوارم که وقت خوبی رو بگذرونید و مراسم خوبی هم میشه. حتما هم همینطور خواهد.
بله،
همینطور. از طرف من درود برسان.
حتما حتما.
بریم به سراغ برنامه خودمون.
آقا چه خبره؟ یعنی ما بالاخره باید چی کار کنیم؟ بجنگیم نجنگیم؟
حالا به اونجا میرسیم، ولی چه خبره؟
اره؟
هر جا میری نگاه میکنی یه خبری هست.
چه خبره؟
لندن بگیر، برو تا بیروت، برو تا کربلا، برو تا بصره، برو تا نمیدونم عراق، هر جا میری شلوغی و گاز اشکاور بوش میاد. و متاسفانه در عراق حدود 200 نفر آدم، فکر کنم 200 خورده نفر، آخرین آماری که من دیدم 210 نفر 220 نفر کشته شدن. 17 هزار نفر اینجوری که آمار من دیدم، یا 1700 نفر اینجوری که من تو آمار دیدم زخمی شدن و درگیری و جنگ با حکومت فاسد، جنگ مردم و حکومت در جریان. معمولا وقتی که مردم اینجوری میریزن توی خیابون به این شدت و حکومت هم اونطوری سرکوب میکنه، معمولا این حکومته که یه فسادی کرده. خب در لبنان هم تقریبا ما وضعیت مشابه رو داریم که حالا بعدن میپردازیم به اونا. ولی من یه سری برای تو ویدیو فرستادم، چون اخبار زیادی رو میخوایم این هفته امروز بهش بپردازیم اگه وقت کنیم.
بله، هر وقت که شما بفرمایید ما شروع میکنیم.
بریم رو اون ویدیوها اول و یه مقدار راجع به اون اخبار صحبت بکنیم تا بعد بیایم برسیم به، یعنی از داخل ایران شروع کنیم و بعدم میریم به خارج ایران. فقط قبل از اون من یه مقدمه اینو بگم، مدت هاست که در ایران خب هیچ چیزی کلن رو حساب و کتاب انجام نمیشه. در جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته اینطوری بود دیگه، هر کاری میکنن با حساب کتاب و استاندارد جهانی فاصله زیادی داره، و اونم به خاطر همین اسلامی بودن این حکومته که یه فقیه، یک پیرمرد بی سواد اونجا کنترل همه چی به دست میگیره. خب
یه پیرمرد علیل و بی سواد.
حالا ما به علیلیش کاری نداریم، ممکنه علیل بود و اون هاوکینز هم اصلا رو چرخ بود، ولی داشت تمام راز و رمز دنیا رو برای مردم میشکافت و توضیح میداد. و علیل بودنش کاری نداریم، ولی به این نادانی و بیسوادیش کار داریم، به خاطر اینکه اون صدمه میزنه بهمون. به هر حال وقتی یه همچین آدمی میشه رئیس همه رئیسای کشور، خب زیر دستاش هم یه سری بیسواد مثل خودش رو انتخاب میکنه. هیچ وقت هیچ رئیس بیسوادی نمیاد، یه آدم باهوشتر از خودش رو انتخاب بکنه که بعدن یه وقت بیاد
چاخ بشه براش.
آره دیگه، معمولا اینجور آدم ها میدونی خیلی هم به قول اینجایی هم میگن insecure، یعنی خیلی اعتماد به نفس کمی هم دارن. این آدم های کوچیکی که بهشون قدرت گنده میداده میشه خیلی زود خودشون رو نشون میدن و بلافاصله دیکتاتور میشن. به هر حال این یکی از جاهایی که خیلی بد داره اداره میشه. کشاورزی ایرانه.
اوه اوه نگو کشاورزی که
الان در تمام دنیا کشاورزی به صورت مدرن، صنعتی، پیشرفته، از کمترین منابع آبی بیشترین بهره برداری میشه. نمیدونم تو اسرائیل مثلا درختا رو در سال ممکنه 2 دفعه 3 دفعه، بعض من شنیدم حتی تا 4 بار بار میگیرن از وضعیت درختا. اینا رو بهشون گرما و سرما میدن، میخوابونن، بیدار میکنن درختا رو. و میخوام بهت بگم یعنی اینقدر پیشرفت کرده کشاورزی، این همه ما پیشرفت داریم در کشاورزی. در ایران خب حالا اون پیشرفت داره که نداریم، یعنی مثلا شیوه آبیاری و اینا هنوز داره به شیوه مثلا 300 سال پیش الان انجام میشه در ایران. و کشاورزای ایرانی با همین امکانات کم و با همین نارسایی ها میان محصول به بار میشونن، به خاطر اینکه این خاک ایران خاک حاصل خیزیه. و حالا ماهایی که اومدیم اینجا میدونیم که چقدر طعم مزه مثلا میوهی که از ایران میاد با میوهی که شما جای دیگه میخوری فرق داره. و واقعا اینو بهتون میگم که قدر میوه‌هایی که تو ایران هست رو بدونید. به هر حال این میوه رو به عمل میبرن، ولی بیچاره‌های ضرر میدن.
ای بابا چرا؟
چون میمونه اینا. حالا بریم این ویدیوها رو ببینیم دونه دونه که بعد
خب اولیشو ببینیم که قضیه از چه قرار است.
تلالو سیب در آذربایجان غربی، قطب اول تولید سیب ایران.
چی گفتی شما؟
گفتم میشه منم ببینم اینجا؟ نمیتونم من ببینم.
باید توی یوتیوب بزنی صداشو قطع کنی ببینی دیگه.
آره باش بزن ببینی.
آره میخوای ببینی شما هم؟ چشم.
نه
الان
نه نه نه
الان من درست میکنم، من انقدر کارم درسته. نه ببین نه من مثل تو نیستم، من امکانات میدم بهت. بیا شما هم ببین بفهمید. خب میبینی الان؟
الان فقط آره.
خیلی خب بفهمید. برو بریم برو بریم. بله میفرمودین.
پیش بینی می شود 1,100,000 تن سیب در استان برداشت شود که تنها 150,000 تن از آن به مصرف تازه خوری می رسد.
سیبی استان ما سیبی شیر زور شیر نه، زورش به تمه، بلام با زر و تمیم زور شیرین نیه.
حالا سوال اینجاست 350,000 تن سیب مازاد استان چه می شود؟
دلالا کنی دبینی خرده کنی و انزم می دکنی و یک دفعه هزینه کی و جلوان دکی و
دلالا هر روز قیمت رو بالا و پای میبرن.
نبود نظارت بر کارخانه های صنایع تبدیلی بخش خصوصی باعث شده تا باغداران سیب زیر درختی رو با نازل ترین قیمت به واسطه ها در کنار جاده ها بفروشند. سالانه نزدیک 200,000 تن سیب زیر درختی معادل 1/3 سیب تولیدی باغداران در استان به شیوه نامناسب ماده اولیه کارخانه های تولید آب میوه در سراسر کشور میشود.
میبینی با لودر میریزن سیبارا اونجا.
اصلا افتضاح ها، افتضاح همچین چیزی.
گریه داره، گریه داره واقعا. این کشاورز، این درختی که به هر حال بار میده حداقل یه 7-8 سال اون کشاورزه پاش نشسته، حداقل 7-8 سال پای اون درخته نشسته تا این درخت اینجوری داره بار به این خوبی میده. بعد اون موقع بعد اینطوری بشه محصول.
بعد محصول میریزن اونجا، یه ذره مدیریت ندارن، مثلا حالا اینو ببرن باش چه میدونم یه لواشک درست کنن.
اصلا میشه تو همون روستاها، حالا در آینده امید بعد اینطوری بشه، در همون جایی که این مزارع بزرگ هست همونجا باید کارخانجاتی باشه که فرآورده‌های مختلف از این سیب بگیره. از این سیب 1,000 تا چیز مختلف میشه گرفت. حتما مثلا آب میوه، آب یعنی فقط آب سیب رو نمیگیرن ازش، خیلی چیزای دیگه میتونن بگیرن از خود آب سیب، چیزای دیگه میتونن بگیرن. یعنی میخوام بگم که کلی میشه استفاده کرد. به علاوه این که ما اطراف ایران یه سری کشور هستن که اصلا نمیتونن محصولات کشاورزی داشته باشن، مثل کشورهای جنوب ایران، عربستان و نمیدونم همین امارات و اینا، همه ثروتمند هم هستن، اینا همشون مصرف دارن. ما الان بعد میتونستیم تمام بازار میوه اونا رو تامین کنیم و بگیریم و سود برسونیم به این کشاورز ایرانی، به جای اینکه ضرر بده و بعدن ثروتمند بشه. ولی خب جمهوری اسلامی اجازه تمام این فرصت ها رو میگیره، از همه میگیره. اینی که من میگم جمهوری اسلامی برای همه مردم ایران مضره به همین دلایله. یعنی اون کشاورز روستایی ممکنه اصلا براش اهمیتی نداشته باشه که مثلا حکومت اسلامی در کشور باشه یا حکومت مثلا چه میدونم پادشاهی باشه یا حکومت دموکرات باشه، اینا رو مثلاش مهم نیست، به خاطر اینکه اون از نظر خودش، یعنی بعد مثلاش مهم باشه ولی از نظر خودش داره زندگیشو میکنه، ولی اینجوری ضرر میکنه. چون وقتی که شما حواست به حکومتت نباشه اینطوری میشه دیگه، یه سری آدم مفقر میان میشنن اون بالا و مفقری اینا باعث میشه که یه همچین سوء مدیریتی بکنن. توجهی نمیشه به این سن، به این کشاورزا، به خاطر اینکه پولی از اینا در نمیاد. بعد اون موقع یه مشکل دیگه‌ای که اینا دارن، حالا من میخوام بذاریم ادامه همین ویدیو رو ببینیم،
بریم ادامهش رو ببینیم. اون نارنگی
هست. در انتظار معجزه ای برای خرید نارنگی، میوه های
نارنگی بود دیگه، درسته؟
در انتظار معجزه ای برای خرید نارنگی، میوه های پاییزی که چوب بی تدبیری خوردند و پوسیدند.
چقدر باغ داری؟ یک تا. الان وضعیت خرید مرکبات چطوره؟
ضعیفه، نمیخوان زیاد.
نارنگی چرا باید مثلا اینجا باشه کیلو 600 تومان میرسه بله. یک دونه یک سبد 6 کیلویی به قیمت 1800 تومان آوردن.
یعنی باباهای ما دارن زمین میفروشن، پول زمین میخورن به خاطر اینکه بارشون امسال بار رفت کف میدون، دو روز دوباره برگشت اومد خونه چون قیمت نداشت.
خودتون چیدین بارون، درسته؟
خودمون چیدیم بله. 1000 تومان هزینه شه، یعنی 800 تومان میمونه.
ما سال 90 حداقل بار میفروختیم 1300 تومان، الان داریم میفروشیم 1000 تومان، 1000 یا تا 1200 تومان یا 800 تومان از اینا.
مرکبات امسال مازندران 2,700,000 تن است، 10% بیشتر از پارسال. افزایش قیمت نهادها موجب شده دخل و خرج باغدار با این اوضاع قیمتی جور در نیاید.
سهمی که یک لیتی الان لیتر 120 داره، 130 داره، 100,000 تومان در گرانه رسه. حیف به خدا که حیف به که بار که سالم نارنگی بخوام میاد 800 تا 600 تومان بره.
عرضه زیاده و تقاضا کمه، دولت وارد این قضیه میشه و با خرید میوه شب عید تقاضای بالایی رو وارد بازار میکنه.
تنظیم بازار که فرمودین برای پرتغال، الان نارنگی رو دست باغدارا مونده.
برای پرتغال، برای نارنگی متاسفانه فعلا کارش نمیشه کرد.
ما یه روزی میگفتیم اگر جهاد بگیره وضعمون بهتره.
بازرگانی بگیره.
امروز بازرگانی بگیره یه وضعی داریم. حالا اینا هی تغییرات انجام دادن. ما الان وسط سرگردون شدیم.
ما میخوایم این بلایی که سر نارنگی افتاده سر پرتغال در استان نیفته، بتونیم وارد قضیه خرید تضمینی شب عید پرتغال کشور رو بشیم.
این نارنگی رو که گفتی مادره هی میگفت برو برای بچه میگفت برو نارنگی بخر، شنیدی؟
نه.
بعد میرفت به نارنگی بخره، میومد مثلا موز میآورد، مادره میگفت آقا نارنگی بخر، دوباره میرفت برمیگشت چیز میآورد، بادمجون میآورد، آقا سه چهار هر خیار آورد، کدو آورد. آخر سر مادره بلند شد رفت در مغازه گفت مرد حسابی من میگم بچه نارنگی بده، تو اینا چی میفرستی؟ میگه بابا بچت میاد اینجا میگه لالنگی بده، لالنگی بده. خب اینا واسه همینه که نارنگی رو اینا اجازه نمیدن که باش، فقط پرتغال رو میتونن یه کاری باش انجام بدن.
من الان باید بگم که اینجا وقتی که میری میوه بخری، مثلا الان فصل همین مرکبات و اینا هست، خیلی هست، میدونی خودت، مثلا چند جور لیمو هست، چند جور پرتقال هست، چندین جور نارنگی هست. و این نارنگی ایرانی، همین نارنگی که مال شمال ایرانه، اولا خیلی کمیابه، فقط توی موقعی از سال از کالیفرنیا میاد، الان نمیدونم تو کانادا هم شما دارین یا نه، ولی توی این واشنگتن فقط یه موقعی از سال میاد این نارنگی، همین نارنگی شمال ایران که میگن تو کالیفرنیا میکنن و گرونترینه، یعنی از تمام مرکبات دیگه این گرونتره.
دقیقا
به خاطر اینکه همش خوشمزه تره. و این میخوام بگم حالا الان این نارنگی اعلا اینجوری بمونه رو دست مردم، رو دست اون کشاورزه بدبختی که اصلا زندگیش از فروش این داره میگذره، تمام سال داره زحمت میکشه برای اینکه این محصول رو بتونه برداشت بکنه، و بعد اون موقع یه سری مفخور دیگه که اسمشون شده دلال نشستن اونجا و نمیذارن این بار، یعنی من الان خود کشاورزا مستقیم نمیتونن بار رو بدن به بازار، اگرم برم تازه بازار میوه باز همون مفخورای حکومت، همون دلالا و اینا نشستن اونجا و بار رو اونا میگیرن ازش. مثلا باری که فرض کن، مثال میزنم، همین نارنگی رو اگر تو بازار شما بخوای بخرید یک کیلو 20,000 تومانی کمتر بهت نمیدن، ولی اینا میارن تو میدون تربار بهشون میگن کیلو 1000 تومان، 1 کیلو 2000 تومان، و اینه که پدر این کشاورزو در میاره.
ببین آخه این الان 40 ساله این کشاورزا پدرشون داره در میاد، فکر میکنی اصلا امسال اینجوری شده؟ هر سال به یه نوعی
بدتر داره.
آره داره پدرشون در میاد، اینا هم زندگیشونو دارن میکنن، ما الان باید چرا ناراحت بشیم؟
حالا الان به عرض میکنم خدمت شما، اولا که به هر حال هم نوعمون هستن و هم
خب خود هم نوع به خودش اهمیت نمیده.
آدم اهمیت چرا اونم اهمیت میدن؟ راه ندارن الان، نمیدونن بعد چی کار کنن. ببین مثلا سالای پیش، حالا مثلا اون درآمدی که داشتن یه قدری بود که اینا زندگیشون میچرخید. حالا الان هم قیمت سم رفته بالا، سم و اینا رو هم خودشون دارن وارد میکنن. خود وزارت کشاورزی، هر تمام وزارتخونه‌ها یه فسادی دارن دیگه، یعنی به یه جایی از یه جایی درآمد دارن. وزارت کشاورزی هم مأمور واردات اینجور چیزاست. حتی خود میوه هم وارد میگن، میرن مجوز از وزارت کشاورزی میگیرن، یه پولی شیتیلی میدن به وزارت کشاورزی، میرن مجوز میگیرن که همین نارنگی رو وارد کنن از مثلا ترکیه، از
درست.
پاکستان
درست.
یا میوه های دیگه از بعد موقع بعدم تازه میگن که قاچاق میشه میوه. حالا میوه‌ای که بعد اصلا تو سردخونه باشه، من نمیدونم چه جوری قاچاق میشه. یعنی قاچاق نمیشه که، دارن موادی رسمی میارن تو گمرکیشو، نمیدن اسمش قاچاق، و اینجوری بیشتر به کشاورزا صدمه میزنن. تازه به هر حال این سم گرون شده، کود گرون شده، پول کارگر گرون شده، ولی قیمت این محصول اینا گرون نشده، محصولی که ازشون میخوان. بعد اون موقع مثلا گشت تعزیرات هم میاد با همین چیزا مبارزه میکنه، میاد مثلا میره توی میوه فروشیه میگه تو چرا این میوه رو داری گرون میفروشی؟ جای این که برن جلوی قاچاق رو بگیرن که سالی 20 میلیارد دلار طبق آمارای خودشون به ایران قاچاق نشه، قاچاق رسمی نشه، میان یخه مثلا همین میوه فروشه رو میگیرن که چرا مثلا تو کیلو 2000 تومان 3000 تومان 5000 تومان گرونتر فروخته. و از این جور چیزا تو، یعنی تمام این چون گزارشاش پخش میشه تلویزیون ایران، همین چیزا رو نشون میده. میرن تو مغازه ها و همش هم شوه دیگه، با یه دوربین پای سرشون میرن و مثلا میگن آقا تو چرا این بادوما رو داری گرون میفروشی، تو چرا نمیدونم داری این گوشت رو گرون میفروشی، از این حرفا. ولی اصل قضیه چیز دیگه. به هر حال الان این نارنگی هم که دیدی اینجوری، این نارنگی فرد اعلی، این که بهترین نارنگی های دنیا، اینو دارن کیلوی 600 تومان. کیلوی 600 تومان یعنی پوندی 300 تومان به دلار اگه بخوایم حساب بکنیم، فکر کنم میشه 30 سنت 20 سنت یه همچین چیزایی میشه پوندی. در صورتی که این نارنگی اینجا پوندی 3 دلاره حداقل، یعنی تو ارزون ترین شرایطش پوندی 3 دلار اینجا مردم واسش پول میدن. و حالا تو بگو تو خود همون منطقه خودمون، تو همون کشورهای عربی هم بخوان این نارنگی رو بفروشن، راحت میتونن کیلویی 2 دلار واسش پول بگیرن، راحت میتونن این بگیرن واسش این پولو. ولی خب میبینیم بعضیش اینجوری. این هم مال اروپا هم نزدیکه به ما، اروپا خیلی فاصله ای نداره و اروپا هم مصرف کننده این میوه ای ما هست.
درسته.
منتها خب جمهوری اسلامی سر کاره و اینم وضع سرمایه های ایرانه. به هر حال این سرمایه است دیگه، این درختی که 20 ساله شده الان داره بار میده، 20 ساله که از خاک و انرژی اون مملکت استفاده شده، اون انرژی اون کارگر مصرف شده، خونه دل خورده تا این درخت انقدری شده، سم زده هر سال بهش کلی بهش رسیده، حالا بعد محصولش اینجوری بشه. بریم ویدیوی بعدی.
ولی یک دوست اینجا هست به اسم MSMK، من برام جالبه، میگه شما نظردهنده مخالف رو بلاک میکنید، به قدرت برسید چه میکنید؟ الان من بلاک میشم. ببین مرد سوی، مثل این خودت ماتتت میخاره، تو می حرفی نزدی که ما بخوایم بلاکت بکنیم. در ضمن ما قرار نیست به حکومت برسیم.
نه.
ما اصلا کارمون اینه که بزنیم تو دهن هرکی که در حکومت هست. ما خودمون این کاری، ما خودمون بلاک میشیم داداش.
والا خودمون بلاکیم،
ما اصلا خودمون بلاکیم. والا کجاش میگه یه جاش میخواد هی میاد مینویسه من الان بلاک میشم.
حالا من داستان این بلاک میخوره بگم. آقا شما وقتی که خارج از موضوع برنامه حرف میزنی، وقتی که اصل مطلب رو ول میکنی و میای به حرفای چرت و پرت میزنی. ببین قدیما اون مثلا 50 سال پیش 60 سال پیش خانمای خانه‌دار میومدن میشستن، این وسایل سبزی پاک کنی و اینام نبود دیگه، کارم دیگه خانه‌دار بودن دیگه، کارشون این بود که اصاب داشت تو خونه بودن، به خاطر اینکه 14 سالگی شوهرشون داده بودن بیچاره، نرسیدن برن مدرسه درس بخونن یا جذب نیروی جذب بازار کار مثلا چیز بشه. به هر حال اینا سبزی پاک میکردن و حرفی هم که میزدن همین راجب این و اون حرف میزدن با هم دیگه و بهش میگفتن این حرفای سبزی پاک کنی. این یه سری بحث هام الان همین بحث های سبزی پاک کنی 50 سال پیشه.
دقیقا
میشینن راجع به نمیدونم فلان کسک باباش کیه ننش کیه نمیدونم اینجوری این حرفو زده، یه موضوعاتی که اصلا ربطی به موضوع برنامه نداره. خب یه همچین مگسی که اینجوری وزوز میکنه رو حالا من معمولا بلاک نمیکنم.
نه آخه ببینید اینا باید این بفهمن. ببینید یه جا هستش فن پیج، یه جا هستش شما، ما توی صدا و سیما نیستیم که شما مجبور باشید ما رو نگاه کنید. اینجا یه موقع کسی خوشش نمیاد میتونه نگاه نکنه، ولی وقتی من اینجا چرت و پرت میگی دعوتتون میشه. مثلا الان این یارو فاکس 20 FI اومده از ما دفاع کرده، فوش نده بهش، کاری نداشته باش. آره برای کار نداشت، ما خودمون از عهده خودمون برمیاد. بریم بعدی رو ببینیم. آقا اینی که الان من میذارم چقدر شبیه این یارو چیزه، یکی از این بذار بیا تصویرش
تولید خوب این در این کنار مدیر
این نظره یه ویدیو یک این همینه باید بذاری یه قبایستان ببینم
وزیر کشاورزیه.
یه دونه دیگه هست، یه سیب دیگه داریم اونم بذار.
اون سیبه رو بذارم اول؟
آره یه سیب دیگه هست اون سیبه رو بذار.
ببین این وزیر کشاورزیه شبیه یه نفر از این سیاپوستاست، من یادم نیستش کیه.
آره
توی این فیلم های چیز بازی میکنه.
شهرستان اقلیت قطب تولید سیب در استان فارس و شهر دشگرد هم قطب تولید این محصول در شهرستان اقلیت.
بیش از 4000 هکتار باغ سیب در منطقه دشگرد وجود داره که 60% محصول تولیدی شهرستان اقلیت از این منطقه است.
ما این سیب عمل آوردیم تا اینجا رساندیم، این یه بچه الان هم سیب ما هیچ خریداری نداره. کیلو 900 تومن الان تو باغ سیب از ما میخرن. 900 تومن این سیب میشه 900 تومن. این سیب زایاتیش داره کیلو 600 تومن فروش. درجه یکش 900 تومن. این کجا قبول میکنه؟
این بهترین سیبه. چون که مشتری نداریم، چاره نداریم، ما مجبور بریزیمش تو گونی بدیمش زایاتی کیلو 100 تومن.
اگر یک سبخونه و صنایع تبدیلی در این منطقه تدارک دیده بشه مشکلات مردم و کشاورزان حل میشه.
آره ببین میخواستم این دلیلی که این ویدیو رو هم داده بودم برای این که بگم که آقا تمام ایران اینجوری ها، نفکر کنیم مثلا فقط در آذربایجان غربی این بلا داره سر کشاورزا میاد، توی استان فارس هم دقیقا همین بلا داره سر کشاورزای اونجا میاد، توی مازندران هم، و اینا همش مال همین هفته پیشه. این سه تا ویدیویی که الان دیدین مال همین هفته پیشه. ما هر هفته در یه جای پیاز رو دستشون مونده، یا کلم رو دستشون مونده، یا هندونه رو دستشون مونده، یا سیب زمینی رو دستشون مونده، یا زعفرون. فکر کن زعفرونی که همه دنیا رو سرشون میذارن میبرن تو ایران کشاورزش دارن ضرر میکنن. تو یعنی ببین چقدر این سوء مدیریت در ایران داره صدمه میزنه به مردم که زعفرون ایران هم رو دستشون میمونه و ضرر میکنن مردم. زعفرونی که میبرن دبی بسته‌بندی میکنن به اسم زعفرون اسپانیا میفروشن، یا مثلا میبرن حتی خود اسپانیا بسته‌بندی میکنن به اسم زعفرون اسپانیایی میدن تو خود کل اروپا میفروشن. و اینها صدمات جبران نشدنیه، یعنی بعضیش واقعا به این راحتی ها جبران نمیشه، این صدماتی که الان داره به این کشاورزا میخوره. به هر حال خواستم یعنی بگم که این همه جای ایران این ماجرا هست. حالا بریم حرفای وزیر کشاورزی ببین چی میگه.
حالا قبل از اینکه وزیر کشاورزی رو ببینی، توی 45 متری دسفول امروز یه عکس زده بودن، ببینید اینو.
این چیه؟
نگاه کن.
چه جالب.
ببینی؟ تو 45 متری دسفول امروز زده بودن، گفتم ببینید اینم در جریان باشید. خب بریم حالا برای اون چیز. آره.
تولید خوب در کنار مدیریت بد، این توصیف وزیر جهاد از حال روز کشاورزایی که بدون توجه به تقاضا پا روی گاز افزایش
تولید افزایش جهشی ما در تولید اونها داریم. حالا به در سیب، زعفرانی که ما این سالهای گذشته بحث 300 و 350 تن داشتیم، عدم آموزش هایی که از توجیه نیستن نسبت به بازار، هنوز باورشون نیست که محصول رو برای تقاضا باید تولید بکنن، رو روال گذشته تصمیم میگیرن. چون سال گذشته گوجه رو ازشون این قیمت خریدن، فکر میکنن امسال هم قیمتش اینه.
ده
آره.
دیگه اصلا خیلی راحت دیگه.
یعنی رسما میگه تقصیر خودشونه که زیاد میکنن. حالا اصلا یه کسی اومده به اینا بگه آقا این مثلا سیب نکارین، برین یه چیز دیگه بکارین. کسی اومده اینو بهشون میگه نه. کسی اومده بهشون میگه آقا به جای زعفرون یه چیز دیگه برین بکار. این کشاورزا چیکار کنه بیچاره اونجا؟ یه زمین داره، بعد رو زمینش کار میکنه. بعد اونم بفروشه بده شما ویلا توش بسازین، باغ توش بسازین. چیکار کنه این کشاورزی بدبخت اونجا چیکار کنه؟ محصولش کاشته، شما میگی چرا کاشتی؟ محصولی که همه دنیا گرسنه، این محصولا میخوان، این محصول رو سر و دست میبرن. خب شما بی عرضه این نمیتونین هیچ کاری بکنین با این. چون پول نداره واسهتون، چون شما همش چشتون دنبال پوله. و به خاطر همینه که همه جا دارن ضرر میدن، چون همه چی اینا میخوان مف بخورن، مف ببرن. میان این محصول کشاورزی ایران رو اینطوری همچین بلایی سرش میارن، بعد از اون بر میرن واردات میکنن، برنج وارد میکنن، چایی وارد میکنن، نمیدونم شکر وارد میکنن، گندم وارد میکنن. حالا الان پارسال و پیارسال گفتن که گندم خودکفا شدیم، امسال دو مرتبه میگن ما ممکنه دو مرتبه بخوایم وارد کنیم، چون تو واردات سود داره، به این دلیل میخوان وارد بکنن. و این یه بلایی که داره، یکی دیگه از بلاهایی که داره سر مردم ایران میاد. و حالا میرسیم یواش یواش به اون چیزی که تو گفتی، گفتی آقا این کشاورزا خب چرا هیچی نمیگن؟ به نظر من
هیچی هیچی نمیگه، فقط کشاورزا نیستن که این مورد براشون پیش میاد.
من فکر میکنم که یه بخشی از این داستان مثلا من وقتی این اپوزیتا رو درست میکنم، بعضی هم میگن خب حالا که چی، ما اینا رو میدونیم. شما میدونی، خیلی ها نمیدونن هنوز، و ما همچنان باید مردم رو آگاه کنیم. و این آگاه سازی، یعنی اگر همه مردم بفهمن که این جمهوری اسلامی چه جنایتی داره میکنه، چه بلایی به سر ایران و تمامی ایرانیان میاره، همین ارتش سایبری هم دیگه نمیرن خدمت کنن بهشون. همین پاسدار ماسترهای پایینی که بهشون همون دزدی موزی یا چیزی بهشون نمیرسه، نمیرن به اینا کمک بکنن، میمونن فقط اون دزدا که اون بالان. اون دزدا هم خیلی راحت مردم اپسشون میتونن بر بیان. مسئله اینه، مسئله اینه که ما همچنان باید بریم دنبال آگاه سازی مردم، مردم رو آگاه بکنیم. دلیل این که من شخصا دنبال اینم، تو هم البته میکنی این کارو، بقیه دوستان و دیگمون هم دارن این کارو میکنن، که ما به دین هم، به دین مخصوصا به دین اسلام گیر میدیم، هم همینه. به خاطر اینکه اینم یه چیز خرافیه و شما رو در تاریکی و سیاهی نگه میداره، نمیذاره شما دانا بشید، اجازه نمیده به شما از یه مرزهای عبور بکنین و یه چیزایی رو یاد بگیرین.
آقا من یه چیزی به تو بگم، آخه این من یه ذره اینجا باهات مخالفت دارم. بذار اجازه بده با هم بحث کنیم.
مخالفتای تو هم بگو.
آره ببین، از بچگی میدونم دوست داشتی که من باهات مخالفت کنم. ببین تو الان میگی مردم باید آگاه کرد که بفهمن چه بلایی داره سرشون میاد، درسته؟ آقا من وقتی دارم یه جا کار میکنم، میبینم حقمو میخورن، پولمو نمیدن، باید وایستم یه نفر دیگه بیاد بهم بگه دارن حقتو میخورن، خب اونجا که میبینم اینجوری، یا میگم آقا پول منو بدید، یا اگه نمیدید من برم جای دیگه کار بکنم. متوجه چی میگم؟ خودم میفهمم که جیبم خالیه، خودم میفهمم که داره بهم اچاف میشه، یعنی اونم یه نفر دیگه باید بیاد به ما بگه. من این مشکل دارم که ما میگیم آگاه بکنیم، ولی دیگه در این زمینه واقعا آگاه نه. یعنی اینم حتی باید ما آگاهشون کنیم که آقا دارن اینو
تموم شده.
بله
ببین، جمهوری اسلامی 6 7 تا کانال رسمی، یعنی 4 5 تا کانال صدا و سیمای اصلی که همه کشور داره پخش میشه، تو هر شبکه استانی هم شبکه استانی دارن، یک عالمه شبکه کانال اینترنتی دارن، بی بی سی رو دارن، وی او ای رو دارن، رادیو فردا رو دارن، همه اینا دارن اطلاعات غلط میکنن تو کله مردم به نفع آخوندا. اطلاعات، یعنی این تبلیغاتی که اونا دارن میکنن، برای همین میان مثلا به همین کشاورزه دلایل این ضررش یه چیزای دیگه نشون میدن. بیا همین وزیر کشاورزی داره میگه شما زیاد کاشتین. همه نمیدونن که بابا این مثلا این نارنگی که الان به تو میگن زیاد کاشتی، این نارنگی اگه برسه به اونور مرز کلی قیمتشه. یا تو خود ایران اصلا باید یه سیستمی باشه که شما خودتون باید تعاونی داشته باشید که خودتون ببرین بدین به بازار، خودتون اصلا مغازه داشته باشین تو شهر. تو این مازندران چقدر باغ هست، همه این کشاورزا میتونن با هم یه سندیکا درست کنن، یه تعاونی درست بکنن، خودشون ببرن جنسو پخش کنن. ولی اگه این کارو بخوام بکنن، همین جمهوری اسلامی میره جلوشون رو میگیره، اجازه نمیده بهشون این کارو بکنن، به خاطر اینکه خودشون دارن پول در میارن، به خاطر اینکه اصلا میترسن از اینکه مردم با هم به هر دلیلی چفت و بند بشن، به هم وصل بشن. اینه اون چیزی که مردم باید بدونن که چطور یعنی میخوام بگم که این همه داره تبلیغات دروغ میشه و ما هم باید به این آگاه سازیمون ادامه بدیم تا بتونیم اون تبلیغاتو خونسا بکنیم، تا بتونیم به مردم ریشه مشکل نشون بدیم، بگیم از کجاست اصلا دلیل این گرفتاری که شما داری مال چیه. چون به هر حال میگم همین این تمام این میوه‌هایی که دارن مردم ضرر میکنن الان، همه اینا تو بازار خود ایران میتونه فروخته بشه، به شرط اینکه وضع اقتصاد درست بشه، به شرط اینکه اون کارگره به جای ماهی 1 میلیون ماهی 10 میلیون بگیره، که حداقل ماهی 1000 دلار ماهی 1000 دلار ماهی 800 دلار 900 دلار درآمد داشته باشه. الان کارگر ایرانی ماهی 100 دلار درآمد داره، 100 دلار هم نمیشه بعضیجا، به خاطر این خب اینا قدرت خرید نداره. برای همینه که توی کشاورز باید به فکر اون کارگرم باشی، به خاطر اینکه اون قراره محصول تو رو بعدن بخره. میدونی چی میگم؟ یعنی یه جامعه است که همه چی به هم دیگه وصله و این چیزایی که ما باید مردم به مردم بگیم تا مردم آگاه بشن، این اون آگاه سازی.
یکی از کارهایی که باید انجام بدن، این باغدارا باید سندیکا درست کنن، باید برای خودشون مثل کارگرا که اتحادیه دارن، هر کسی کشاورزا باغدارا اینا باید سندیکا درست بکنن و این سندیکاشون باید بره شکایت بکنه و جلوی این قضیه بیسته.
آها، مثلا همین کشاورزا بلند میشن میرن مسجد، اون آخوندی که اونجا گذاشتن یه چیزای دیگه به مردم میگه آقا سندیکا درست کن، حرومه، مثلا سندیکا مال کمونیستاس حرومه. همین کشاورزم که حالا الان البته نه اینطوری نیست، ولی مثلا 20 سال 30 سال پیش کشاورزم سواد آنچنانی نداشت که تا میگفتن کمونیست، میگه بابا الان خدا رو از دست میده. ولی وقتی ما بهش توضیح بدیم که بابا اصلا این خدا از اولش خب ساختگیه، اصلا وجود نداره این خدایه، نگران این نباش، برو سندیکاتو درست کن که جنست نمونه رو دستت اینجا، این ضرر رو ندی.
بعد این همه باغدار هستن، اوکی، چرا باید وایستن تا دولت بیاد براشون یه کارخونه تبدیل سیب بزنه مثلا به کمپوت؟ این همه آدم نمیتونن با هم دیگه بیان یه دونه کارخونه خودشون تولید بکنن، بس شغلم برای بچه‌های خودشون درست بکنن. خب خود مردمم یه مقداری نشستن که تو پاچه‌شون بره.
باور کن آرتین، جمهوری اسلامی نمیذاره همین کارو بکنن. ببین این فکر که به ذهن همه نمیرسه، در کل اون کشاورزا ممکنه 4 نفری همشین فکری به ذهنش برسه تو هر منطقه‌ای، همون 4 نفر تا میرن بخوان مثلا میخوان مجوز این کارو بگیرن، انقدر سنگ میندازن جلوشون که اصلا بیخیال میشن میرن ولش میکنن. یا همین کی بود معاون رئیس جمهور همین هفته پیش گفتش آقا تولید شما میخوای یه گاوداری بزنی تو ایران بس 30 تا مجوز بگیری، ولی اگه بخوای بری همون گوشت رو وارد کنی 3 تا مجوز باید بگیری، اگه بخوای قاچاق بیاری که اصلا مجوز نمیخواد. اینو دیگه خودشون دارن میگن. میخوام بهت بگم که سیستم، این سیستمه که همه چی رو فلج کرده و نمیذاره هیچ کاری انجام بشه تو کشور. دیگه خود مسئولای جمهوری اسلامی به زبون اومدن دارن میگن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این سیستم از بالای بالا، اون نوک نوکش که خامنه ای باشه، فاسده تا اون پایین پایینش، تا اون کارمند.
خب آره، اینو دیگه واقعا همه میدونن دیگه، بچهای دو ساله که دیگه زبون باز میکنن هم میدونن.
ولی چیزی که باید مردم بدونن اینکه این سیستم سیستم فساد چیه. وقتی این سیستم فساد بفهمن، دیگه میفهمن که خودشون نباید بخشی از این سیستم فساد بشن. اون آگاهی که من راجع بهش صحبت میکنم، آگاهی اون بچه جوان ایرانیه که هیچ جور حاضر نیست با جمهوری اسلامی دیگه کنار بیاد. اون به یه آگاهی رسیده، به فهمیده که هیچ جوری نباید با این حکومت کنار بیاد.
الان مثلا 7 آبان که داره میشه، خب 100% میرن توی پاسارگاد و میخوان ببندن که مردم نرن. آقا تمام ایران پاسارگاده، اگه میخواید بیاید تو پاسارگاد، همه ایران میتونه پاسارگاد باشه. درست. بیایید همجوری وایسید تو
اصلا راهپیمایی سکوت میتونن بکنن.
آره لازم نیست حتما پاشی بری اونجا که
اگه چون... اینم دیگه اینا کمکاری های اپوزیسیونه. ببین ما که کار خبررسانی داریم انجام میدیم، ما اپوزیسیون نیستیم، ما حزب سیاسی نیستیم که. ولی این کسایی که حزب سیاسی دارن مدعی یعنی میان اعلام موجودیت میکنن و نمیدونم طرح میدن و برنامه میدن، بیان یه طرح برنامه عملی بدن که بیان یه همچین راهپیمایی سکوتی بتونن در سراسر کشور راه اندازی کنن. اگه راست میگن، ولی نمیکنن این کارا رو، هیچ کدومشون نمیکنن.
اگه همین نه اگه همینم مثلا یه ایستگاه‌های صلواتی بین راهش بود مطمئن باشین همه میومدن میکردن. بستگی به ایستگاه صلواتی داره. ملت مفتخوری هستن با اجازتون هستیم، یعنی جمع میبندیم. بریم بعدی. فعالان کشاورزی ببینیم چی میگن.
در صبحانه کاری وزیر جهاد کشاورزی با اتاق بازرگانی ایران فعالان اقتصادی مشکل،
یعنی صبح میان صبحونه میخورن دوره هم، صبحانه کاری دارن اینا. از کی تا حالا صبحانه کاری؟
اختراعات جمهوری اسلامی اینا.
صبحانه کاری
در صبحانه کاری وزیر جهاد کشاورزی با اتاق بازرگانی ایران فعالان اقتصادی مشکلاتشون رو مطرح کردن.
واردات روغن زیتون در فصل برداشت میوه زیتون با عرض دولتی.
این بحث زیتون رو من نمیدونم چی بوده، قطعا از میشه کار غلطی بوده.
مشکلات بیمه محصولات کشاورزی و اعتبارات و منابع صندوق بیمه محصولات کشاورزی و تأخیر در پرداخت و میزان خسارات وارده.
پسته کرمان امسال کمتر از 5% تو محصول سال گذشته است. وزارت خونه شما در رابطه با جبران این خسارت سنگین چه برنامه‌هایی دارد؟
هیچ برنامه‌هایی ندارد.
یکی آقا شما تو فصل برداشت زیتون دارین روغن زیتون وارد میکنین، اونم با عرض 4200 تومانی. یعنی این کشاورز بیچاره بعد سمشو با عرض 10000 تومانی بخره، 11000 تومانی، حتی بعضی وقتا بیشتر حتی خریده، یا کودشو بعد همونجوری بده، پول کارگرشو بعد همونجوری با همون نرخ بده، ولی یه کس دیگه میاد با عرض 4200 تومانی. از کجا میاد عرض؟ یعنی همون عرض 12000 تومانی و دولت داره یه پولی گنده روش میده به همون نورچشمیای خودش، این عرض 11000 تومانی بهش میده 4200 تومانی. علی یه مقدارشو که اصلا مستقیم میارن تو بازار آزاد میفروشن میره، اون هیچ. اونی هم که باهاش جنس وارد میکنن میرن روغن زیتون وارد میکنن، روغن زیتونی که ما داریم تو ایران میرن اونو وارد میکنن، چون با عرض 4200 تومانی دارن میارن، خب ارزونتر میشه دیگه.
درست.
بعد محصول این کشاورزی میمونه رو دستش. بعد به این یارو وزیر کشاورزی میگن همین اتفاقی افتاده، میگه قطعا کار غلطی بوده. یعنی چی کار غلطی بوده؟ تو بعد بفهمی که کی این کارو کرده، بعد یخشو بگیری خلاف قانون عمل کرده. اون قرار نبود روغن زیتون بیاره با اون ارز، بعد محاکمه بشه و معرفی بشه. چرا نمیشه؟ چون از خودشونه.
آقا
خود
حالا
خود همین وزیر کشاورزی شریکتش.
بابا تو چه توقعی داری؟ چیو محاکمه کنن؟ دست مردم رو واسه 2000 میبرن. این همه آدمه، یارو داداش فریدون، این همه اختلاس کرده، یه نفر نگو آقا یه دونه انگشتش از دقیقه یه تیغ بزنیم بهش، دو دقیقه رفت تو زندان آوردنش بیرون. مگه اختلاس جز دزدی به حساب نمیاد؟ چرا اینا رو دستشون رو نمیبریم؟ من الان بعد حداقل بین مسئولین 200-300 تا یه دستی و دو
دست باشن،
باید دستا بریده یه پایی و اینا باشن. آخه نمیشه که. و یا اینا منظورشون اینه که دزدایی که کم میدزدن اینا آبروی دزدای دیگر رو میبرن، واسه همین ما دستشون رو میبریم که دیگه مثل آدم بدزدن. یا این که نه، اگه قانونه چرا پس بقیه رو نمیبرین؟
مثلا یه کسی میره سرقت مسلحانه میکنه از یه بانک، خیلی بتونه بدزده، مثلا 100 میلیون تومان میدزده، خیلی بتونه بدزده. خب بعد اینا خودشون میرن یه دونه بانک درسته میزنن، یه دفعه 5000 میلیارد تومان گم میشه، 10000 میلیارد تومان گم میشه، اصلا معلوم نیست کی این پولو با برده. یه دونه اسم نمیدن که بگی آقا این یارو رئیس این بانکه بود این پولا رو خورد، تموم میشه میره. بعدم اصلا میگن که خب اگرم یه دادگاه نمایشی برگزار میشه، یه دفعه خیلی خنده دار بود، مال اون کاسپیان دادگاهی که برگزار شده بود 5 تا صندلی گذاشته بودن که اینا صندلی متهمان بود، بعد همش خالی بود. برای صندلی خالی دادگاه برگزار کرده بود.
بعد این چیزه برای ارواحشون گذاشته بود، ارواح متهمین اینجا حضور
داشت. مسخره تر از این جمهوری اسلامی هیچ حکومتی در تاریخ نیومده، فکر نمی‌کنم در آیندهم بیاد. یعنی اینقدر ابلهانه، و به خاطر اینکه مردم رو مثل خودشون فکر می‌کنن، مردم خرن مثل خودشون و از این کارا می‌کنن. خلاصه اینی که تو گفتی و اینا دیدی که چی کار میکنن دیگه. این
حالا اون باغدار و اینا رو من موندم، من میگم چطوری میشه مردم ما، یکی از یعنی ماها مردم ما، خودمونم جز مردمیم دیگه، ما میگیم که آقا ما خیلی جونمون لطیفه، یعنی ما ترجیح میدیم که آروم آروم بکشنمون تا یهو مثلا یهو بیفتیم بمیریم، ولی ممکن باشه زندگی خوبی انجام بدیم. خب ترجیح میدیم به مرگ تدریجی بمیریم تا اینکه بریم آره حقمونو بگیریم بعد بیفتیم بمیریم، یا اصلا نمیریم حقمونو بگیریم خب بعد دیگه هم به تدریج نمیریم. ما اینجوری هستیم، نمی کنیم این کارو. حالا میبینی تو لبنان، تو عراق، اینا جونشون براشون اهمیت انگار نداره. میبینی چه جوری وحشی میشن، دمشون گرم.
الان من عرض میکنم خدمت، الان من عرض میکنم. ببین تو لبنان اصلا هیچ وقت حکومت اسلامی سر کار نیومده. لبنان تاریخش اگه نگاه بکنی یه مدت که اصلا جنگای داخلی داشتن و روی همون حساب خیلی از اون تحصیل کرده ها و آدم حسابی های لبنان اومدن رفتن بیرون و سراسر دنیا شما بری یه سری لبنانی با کلاس پیدا میکنی. یعنی سراسر دنیا منظورم کشورهای پیشرفته اروپایی و همین آمریکا و کانادا و این است. و بعدم به خاطر اینکه حکومتشون خیلی، یعنی لبنان یه بخششون مسیحی هن، یه بخششون مسلمون مثلا سنی هن، یه بخششون مسلمون شیعه هن. به خاطر این دایورس بود، این گوناگونیه، هیچ وقتی حکومت اسلامی توی لبنان نیومده سرگرم. توی همین این فاصله که این آدم حسابی های لبنان رفتن بیرون، جمهوری اسلامی رفت دو مرتبه سراغ فقیر فقرا. به خاطر اینکه فقیر فقرا معمولا سوادشون هم زیاد نیست، معمولا اینجوریه، برای همین راحت‌تر میتونی تو با ابزار مذهب بری تو کلهشون و مفخوری براشون چیز مجانی درست کنی، مال مفت بهشون بدی و اینا. خلاصه خیلی از اینا رفتن جزء حزب الله شدن، شدن حزب الله لبنان. ولی چون لبنان یه مملکتیه که خیلی آزادی هست توش، به خاطر همین این گوناگونیه. من الان فقط خودم دارم حرف میزنم، تو هم باش خب.
منم هستم اینجا. میخواستم این آدرس اپوزیتو اینجا بذارم بعد دوستان.
خیلی ممنون. بعد به خاطر همین من الان اصلا نمیتونم اینجوری صحبت کنم، به تنهایی نمیشه، بعد تو باشی
اومد. خب
بعد خلاصه میخوام بگم که به خاطر این، بعد اینجوری باید صحبت کنم، به خاطر این داستان لبنان فرق داره. یعنی اون سرکوبی که تو ایران میشه و جمهوری اسلامی میکنه، هیچ وقت تو لبنان اون سرکوب نشده و نمیشه. شما اون عکسای تظاهرات رو دیدی دیگه، مثلا دارن قلیون میکشن، فوتبال بازی میکنن، عروسی مثلا با لباس عروسی اومده، کیک دارن میبرن، میرقصن. تو ایران نمیتونن از این کارا بکنن که، هم شعار معمولی است تظاهرات سکوت هم میکنن، میان کدکش میزنن.
آخر این دلیلش اینه که
کارگرا میرن میگن آقا حقوق ما رو 5 ماه ندادین، حقوقشون رو ندادن بهشون، بهشون گاز اشکاور میزنن. اصلا نمیتونی مقایسه بکنی لبنان با ایران.
آقا اگه مال ما هم مردم همه بیان بیرون میتونن برقصن لبم بگیرن.
مردم ببین بارها سعی کردن این کارو بکنن دیگه، هر دفعه که همون 88 مگه مردم میلیونی نیومدن بیرون، کشته داد همون روز، کشته داد.
ما هرچی میکشیم از جماعتیه که چیز نمیکنن، ساکت میمونن فقط نگاه میکنن.
اونم حالا میگم، اونم به نظر من ربط داره به
یکی بعد بره تو آب ایران یه ذره نشادر بریزه، موقعی که دارن دستشویی میرن میشورن خودشونو، شاید یه حرکتی به وجود
ببین
همه بودن تو خیابون.
این دیکتاتوری و لول سرکوب و جنایت جمهوری اسلامی رو دست کم نگیرید. و 40 ساله که سیستماتیک دارن روی مردم کار میکنن، تمام رسانه ها داخل و خارج دارن دروغ میکنن تو کله مردم، دارن مردم رو میپیچونن یه جوری. اینا بی اثر نیستش که، اینی که این همه هر مسجدی یه دونه دفتر بسیج داره، دو مرتبه هر بسیجی تو تمام شهر و تو تمام محله ها یه سری نیرو جذب کردن و نیروها رو میرن از بین آدمایی که معمولا به نوعی از جامعه کنار گذاشته، مثلا به نوعی که به خاطر خنگیشون یا به خاطر یه دلیلی، خلاصه یه نقیصه‌ای که داشتن، یه سریاشون اینجوریه جذب بسیج شدن، یه بخش بزرگی از نیروهای بسیجی همونان. و اینها و مهمترین خصوصیتشون هم همون مفخوری است، به خاطر اینکه مثلا یه موتور مجانی بهشون دادن، یه امتیازی خلاصه بهشون دادن، اینا شدن طرفدار حکومت و آدم فروش و نشستن ببینن که به یه قدرتی هم بهشون دادن، مثلا یه اسلحه بهش میدن میره وای میسه سر چهارراه، مثلا هفته یه بار گشت میذارن و مثلا اون بچه پولداره رو نگه میداره پیادهش میکنه هم ماشین، ماشینشو نگه. زمان ما اینجوری بود، به این دلیل اینا جذب بسیج هم شدن و حکومتی هم شدن، میبرنشون تو مسجد هم این خرافات رو میکنن تو کلهشون، همینجوری نادانتر و نادانتر و بعد از یه مدت یه احمق احمق میشن دیگه قشنگ رسما. و بیدار و اینا رو به نظر من میشه بیدارشون کرد هنوز، اینا رو میشه بیدارشون کرد و داناشون کرد، مثل خیلی از اینایی که بیدار شدن دانا شدن رفتن کارت بسیجشون سوزوندن همین دو سال پیش و ریزش کردن از حکومت. و این میخوام بگم که اینا هم هموطنای ما هستن که بعد ما یه جوری برشون گردونیم این طرف، به خاطر اینکه اونها هم داره بهشون ظلم میشه حتی. بنابراین میخوام اینو بگم که لول نوع سرکوبی که در ایران هست نه در عراق هست نه در لبنان. در عراق دو مرتبه تظاهرات ها شروع شد، خب دیدیم شلیک مستقیم میکنن به مردم، ولی مردم عراق، جامعه عراق الان یک جامعه جوانیه لحاظ تجربه سیاسی، یعنی در زمان صدام که کسی جرات نداشت نطق بکشه، مردم هم انقدر سیر بودن که نخوان از این کارا بکنن و هر مخالفتی با صدام در نطفه خفه میشد، اونم به وحشیانه ترین شکل ممکن، برای همین اصلا کسی جرات نداشت فکر خلاف بکنه. بعد از اینکه دیکتاتوری صدام فرو ریخت و یه مقدار جامعه عراق بازتر شد، خب مردم یه خورده تونستن چیزهای مختلف، اخبار مختلف، و بعدم از زمونه عوض شده دیگه، الان عصر ماهواره و اینترنت، بالاخره مردم اطلاعات میگیرن، آگاه میشن. و از طرفی جمهوری اسلامی هم اومد شروع که فساد کردن و وضع مردم عراق، من قبلا هم گفتم بازم میگم اگه صد بار دیگه بگم به نظرم کمه، اوضاع مردم عراق خیلی خرابه، یعنی وضع اقتصادی مردم عراق و وضع امنیتیشون وحشتناک خرابه، برای همین خب مردم عصبانی شدن اومدن. و عراق هم کشور ثروتمندیه، عراق هم مردم عراق هم بعد همه مثل شاه زندگی کنن به خاطر ثروتی که تو عراق خوابیده.
شاه که بنده خدا فوت کرد که،
منظورم یعنی مثلا وضع خوب داشت.
آها از اون لحظه،
از اون لحظه میگم نه مثل شاه. آره امیدوارم که یه روزی بشه که همه مردم مثل شاه زندگی بکنن، یعنی تأمین خوب، تحصیلات خوب،
مثل آدم زندگی بکنن همه، مثل شاه آدم... ممکنه یکی بیاد بیرونشون کنه آخوند بیاره جاشون.
منظورم مدل زندگی.
چون داشتن مثل شاه یه زمانی کم کم داشتن زندگی میکردن.
اره.
مثل آدم زندگی باید بکنیم ما،
مثل آدمی که مثل شاه شده.
دقیقا. آقا حالا که نزدیک آخر برنامه است،
نزدیک 10 دقیقه مونده،
خب میخواستم یه دونه فیلم بذارم. این سعید راد رو میشناسی؟ بازیگر قدیمیه. خب این نمیدونم چرا این بازیگرها سنشون میره بالا یه ذره میرن تو حاشیه، حالا برای اینه که خودشونو بخوان نشون بدن،
این به خاطر خود هم بازم میگم به خاطر جمهوری اسلامیه. آره. همه تو حاشیه‌ان. تو نگاه کن سعید حدادیان اون یارو مدعی از لاتلوته. اصلا تو تو کلمه حرف درست حسابی ببینم یه جمله درست نمیتونه بگه. یعنی مؤدبانه ادبی بخواد. این الان اومده گیر داده به ابی. چرا ابی؟ شعر این یه شعری همین آخریا خونده ابی. که نام رجب چیشی؟ رجب سرباز.
آها آها اون مال یغما گلروی دزدو.
یه شعر به نظر من شعر رو بریم اساساً.
آره یغما گلروی خودش مورد داره. سارق آثار ادبیه.
که سعید حدادیان اومده مثلا با ابی گیر داده که چرا ابی اینو خونده.
بعد من میخوندم مثلا.
نه مثلا معنی این شعر درست نیست و ما اونم شهیدامون اینجوری هم اونمون اینجوریه. از این حرف.
خب این سعید چیز اومده ایراد گرفته از عطاران و یه بابای دیگه که توی فیلم با هم رقصیدن. خب بعد حالا انگار که خودش همه فیلمایی که بازی کرده خیلی
تاپ بودن
و آره آره ببین اینو.
سینمای ما اصلا این چیزی نیست که میگن مردم میخوان، اصلا همش این چیزی نیست. بله مردم ما وقتی که دوتا مرد و وای میسونه این جلوی دوربین و اینا عربی میرخصن، هندی میرخصن، سینه هاشون و شکمشون رو میلرزونن، ولو من جز تهوعی چه رسته میده.
خب
آقا به نظر منم این رقصه خیلی تهوع آوره.
منم به نظرم تهوع آوره، ولی این توی مقامی نیست بیاد اینو بگی، ما باید بگیم.
چرا تو مقامی نیست؟
این خودش بازیگره، ما نیست.
اتفاقا این بازیگره دیگه، بعد بگه دیگه، این نگه کی بگه؟ باز الان خوبه یکی پیدا شد اینو. این میدونی چون تو سینما اینا به رقص و آواز میخوان، زنها که نمیتونن برقصن، برای همین این گندبک‌ها با اون هیکلای افتضاحشون بعد بیان اینجوری برقصن.
بعد اون وقت چی؟ حالا ببین بقیه‌اش چی میگه.
اونجایی که مردم میخوام بخندن و میخندن، بعد ببینیم ما کجا آسیب داریم میخوریم. چرا به این صحنه ها میخندن؟ چرا به این صحنه ها میخندن؟ این صحنه ها صحنه های جالبی نیست یه مرد انجام بده که ادای مثلا یه بازیگر در بیاره. یا اینا صحنه های کمدی نیست، طنز نیست، اینا لودگی هم حتی نیست.
خب تو هم باهاش موافقی؟
به نظر من این چیزایی که داره میگه درسته.
درسته.
یعنی من فکر میکنم که این واقعا مشکل طنز سینمای ما.
اون که سینمای ما طنزش اصلا به باده.
به خاطر باز جمهوری اسلامی دیگه نمیذاره، همه چی اومده یه چارچوب احمقانه براش تعریف کرده. مثلا یه هنرمند نمیتونه به این حکومت، به این حکومتی که سر تا پا ایراده، سر تا پا فساده، این یه هنرمند نمیتونه بیاد به این انتقاد بکنه، بگه آقا مثلا یه جایی به یه گوشش بخواد بخنده، زود بهشون بر میخوره.
بقیهش هم بشنیم ببینیم.
که میان سرکوب میکنن یارو اصلا ممنوع فیلم، ممنوع
فلمه، ممنوع فلمه میکنن.
آره.
وقاحته. حالا چرا مردم میخندن؟ اون همون ریشه ایست که ما نمیتونیم کش کنیم. بعد میگن اینقدر مردم گرفته دارید، مردم باید بخندن، باید به اینا بخواه. بلد باشیم بسازیم میسازیم و مردم هم میخندن. بلد نیستیم. بلدیتون همینقدره.
خب میگه که بلد نیستیم دیگه.
آره دیگه، ببین الان مثلا مهران مدیری با استعدادم هست.
نه اصلا با استعداد
هست، ولی حکومتی شده یه آدم فاسدی مثل بقیهش. و به خاطر همین و روز به روز هم این حکومتی شدنه هی لولش بیشتر میشه، برای همین دیگه طنزش هم طنز خنده‌داری نیست، چون دروغ دو مرتبه توش.
ولی من ببین اینو میگم ده. که تو این آقا خودش توی این داره توی این حکومت نون میخوره، متوجه چی میگم؟
کار کنه الان سعی دارد مثلا بیاد خارج.
خب میومد دیگه، حالا
میومد که دیگه همین نونه رو هم نمیتونست بخوره.
این نونه به نرخ روز داره میخوره خودش دیگه.
آره قبول دارم، بالاخره دارم تو این حکومت کار میکنم.
آره خودش کار میکنه. چرا تو نرفتی اونجا خبرنگار بشی؟
نه اصلا
اومدی خارج. من مثلا میگم چرا من نرفتم بکنم. ماها هر کسی تن به این چیزا نمیده. شما وقتی میری اونجا میشینی توی تلویزیون، یه بازیگر سابق صدا و سیما چیز زمان شاه که الان اجازه میدن مثلا ملک مطیع و فردین و اینا رو چرا اجازه ندادن؟
اره،
وقتی اره. تو میری میشینی اونجا حتما باید از یه فیلترهایی رد شدی که رسیدی به اینجا که الان میخوای از
حتی بعد به جمهوری اسلامی کرده باشی.
آفرین. و این آقای مدیری الان هم اومده توی تورنتو داره میاد برای 25 ژانویه. بعد رفته سونی سنتر رو گرفته که 4000 نفر جو گنجایششه. یعنی واقعا من متاسفم برای مردم تورنتو، اگه برن حتی چه میدونم میرن متاسفانه. میرن
100000 نفری جمعیت داره، از تو این 100000 نفر 4000 تا بیار پیدا میشن برن دیگه. 4% جامعه میشه، خیلی سخت نیست.
بله به هر حال زندگی حس غریبی است که یک مرغ
100000 تا فکر کنم بیشتر داره. تورنتو چقدر ایرانی داره؟
ایرانی
آره خیلی داره،
6-7 تا، یکیش منم، بقیه شون زیاد ایرانی.
نه اونایی که نیاز از ایران اومدن،
اونایی که رادیو شمرون گوش میدن کلا ایرانیاش اینجا اینا. آره وگرنه بقیه شون جزء ایرانی به حساب نمیاد. هر کی رادیو شمرون گوش نده اصلا از ایرانی زیاد به حساب نمیاد.
آره من اینو میخوام بگم ببین، ما یعنی چیزی که فکر کردم تو این برنامه این هفته می‌خواستم بگم، الان دیگه آخر برنامه است میخوام بگم، اینه که خیلی این موجهای ناامیدی زیادی اومده تو این چند هفته گذشته و اون اینه که آقا این مردم اینجوری هن، این مردم نمیدونم اونجوری هن فلان هن. ببین من اینجوری خیال همتون راحت کنم،
بکن ببینم
از جمله تو آرتین
بکن ببینم چجوری میخوای من راحت بکنی.
ببین ما یک مملکتی داریم که این مملکتمون رفته الان اشغال شده، ما میتونیم وایسیم یه گوشه مثل بقیه بگیم که خیلی خب رفت گرفت چیکار کنم دیگه زورمون نمیرسه، یا میتونیم یه کاری بکنیم با هر شرایطی با همین مردم. حالا باید فکرش و راهش رو پیدا بکنیم ببینیم آقا چجوری ما همین آدم بی تفاوت ها رو میتونیم با تفاوت بکنیم، چجوری ما میتونیم این مملکت از دست رفته رو پس بگیریم. این وظیفه ماست، ما باید این کار رو بکنیم. برای همین نق نزنین، قرم نزنین، راه ما از همین آگاهی رسانی میگذره. ما باید با همین آگاه کردن مردم از هر طریقی، نمیگم حتما مثلا اپوزیت باشه یا رادیو شمرون باشه، نه هر جوری که بلدی
دیگه، بهترینش ما هستیم دیگه.
ها
بهترینش ما هستیم دیگه.
حالا ما به نظر منم ما بهتر از این کسای دیگه که هستن کارنامه‌مون هم نشون میده که بهتر بوده. ولی حالا اصلا ما را اگه قبول ندارین اونجوری که خودتون بلدین این کارو بکنین، ولی بعد مردم رو آگاه بکنیم، بی تفاوت نشینین نگاه کنین، یه کاری باید بکنیم. یعنی حتی مخاطبین این برنامه که اتفاقا آدمای من قبلا هم گفتم بازم میگم این کسایی که پای این برنامه‌های من و تو میشینن آدمای بی تفاوتی نیستن. آدمایی هستن که برای ایران براشون اهمیت داره
100%.
و منو با این پیرن آبی الان 6 سال تحمل کردن.
ببین من به این دوستانی که هی میان میومدن مینوشتن که آقا آدرس بدین ما پیرن بفرستیم، آدرس افشین هستش، آدرس افشین هست، سایزش هم میدیومه. باشه بالاخره میخوایم بفرستیم میدیوم هم میپوشی دیگه، درسته؟
میگم که آره. میخوام بهت بگم که ما الان چاره ای نداریم، ما باید همین راهو بریم. پس انرژیتون رو برای قور زدن تلف نکنین. اگرم میخواین کاری نکنین دیگه بقیه رو ناامید نکنین، بگین آقا من نیستم خدافظ. ولی اگر داری نگاه میکنی و داری دنبال میکنی قور نزن، تو هم یه کاری بکن، تو هم یه گوشه این کار رو بگیر، تو هم یه حرکتی توی این کار بکن.
آفرین.
چه این ما بتونیم کشورمون رو پس بگیریم، ما باید کشورمون رو پس بگیریم.
من با 100% موافقم. ولی اون آپشنی هم که من گفتم رو از دست ندین، که مثلا روش فکر کنید که آیا میشه تو آب اون کارو کرد که یه تکونی بخورن وقتی که خودشونو میشورن مردم بریزن تو خیابون از سوزش با نشادور و اینا، فکر کنی میشه؟
یکی اینجا تو اینستاگرام نوشته که خیلی شبیه شلمان هستی. چه اون بامزی بود؟
نه بابا من میگم شبیه کی هستی واقعا؟ شبیه بابای سیمسونی بیشتر. جوونی های بابای سیمسون.
اینستاگرام داره تمام میشه، من با بچه های اینستاگرام خود بدرود میگم بهشون، با آرتین هستم این 2-3 دقیقه دیگه.
آره ما تو 2-3 دقیقه دیگه هستیم. فقط و فقط از شما خواهش میکنم که هوای همدیگر رو داشته باشی دوستان عزیز. ماها غیر از همدیگه هیچ کس رو نداریم. مواظب مهربونیاتون باشید، سعی نکنید آدم نامردی باشید، نامردی در حق همدیگه نکنیم، این خیلی مهمه. ما ایرانی ها بعضیامون بدیمون اینه که نامردی در حق هم میکنیم،
فرصت طلبیه. این فرصت طلبیه.
باور کنید این زرنگی نیست. من آره. بهتون قول میدم این به هیچ عنوان زرنگی نیست که شما
بلاحته. این فرصت طلبی و این نامردی کردن به خاطر بیخردیه.
دقیقاً.
یعنی داشته باشی که این کارو نمیکنه.
دقیقاً. و من ازتون میخوام که خواهش میکنم این کارو به هیچ عنوان انجام ندید. در ضمن میرید به این آدرسی که الان اینجا نوشته شده www.opposite.com از افشین جان حمایت میکنید. بابا سالی $100 به باور کنید نمیکشتتون. الان اینو تقسیم کنید، حتی اگه 100 و تقسیم بر 300 روز بکنید روزی چند سنت میفته؟ روزی 3 سنت میفته؟ 30 سنت. آقا روزی 30 سنت، یعنی تو روزی 30 سنت برای این جوون نداری؟ این جوون آقا مگه چیکار کرده؟ نمیشه که پس فردا میخواد
اب نداره حالا
پس فردا میخواد ازدواج کنه و چی
ازدواج نمیکنم دیگه
تمام شاید بخواد ازدواج شاید بخواد ازدواج کنه شاید بخواد مثلا من یه روز دعوت کنه مهمونی بده خب نمیشه که
البته تو اومدی من مهمونت میگانیم
خیلی خب من بدرود میگم به شما من یه صحبتی هم آخر برنامه بعد از اینکه با شما بدرود گفتم من انجام بدم در مورد 25 ژانویه خودمون که دوستان
انجام بده دیگه
آه بله اینا الان من چون شما تو تصویر نیستی یه لحظه دوستان 25 ژانویه ما در لاگونا هیل در اورنج کانتی برنامه داریم افشین جان هم هست خسرو فروهر به احتمال 90% هست شهریار جان هست این آدرس تهیه بلیطه پس فردا من خب مثلا اون روز برنامه خسرو فروهر بود همه میگفتن آقا بلیط تموم شده بلیطش تموم شد الان بگیرید پس فردا نگید آقا بلیتش تموم شده به ما بلیت بدینا اونجا جاش محدوده من نرفتم مثلا سالن 4000 نفری بگیرم مثل مهران مدیری بخوام 4000
چند نفر گنجایش اون سالن
300 400 نفر خوب راحتن توش 300 400 آره ولی مثلا من 200 نفرم باشه راحتن اونجا
آره.
بیارین انجام بدید دیگه من دیگه حرف دیگه ای ندارم
آره
میتونیم کم کم بریم
امیدوارم که بیان هستن هموطنان و دوستداران رادیو شمرون و اپوزیت من هم هستم
بله حتما
دیداری دیگر بدرود
بدرود بدرود